مثلا گوش و حلق و بینی یا نه قلب یا هر چیز دیگری باشه.
آره،
اما اینجا باید فوق تخصص مدیریت بیمارستانی باید ما تربیت کنیم.
احسنت.
تا بتونه بیمارستان خوب با خدمات خوب به جامعه ارائه کنه.
بله بله.
اگر ناکام هستیم دلیلش هم به نظر من یکی دلیل اساسش همینه، چیز دیگه نیست واقعا.
متشکرم آقای دکتر. ما چون برنامه‌مون صدای دانشجو هست، بالاخره باید وقت بیشتر در اختیار دانشجو قرار بدیم. آقای فرزین فرام چند تا دغدغه داشتن، اگه اجازه بفرمایید اینها رو مطرح بفرمایید، بعد در خدمت جناب عالی هم هستیم. باز
من میتونم خداحافظی کنم با شما؟
اگر که سوال آقای فرزین فرام به نظرم پاسخ بدین، بعد ما دیگه زحمت نمیدیم بهتون.
خواهش.
آقای فرزین فر،
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب دکتر. خب من در طول جلسه چند مورد رو بهش اشاره داشتم. یکی از مواردی که شاید به قول معروف دغدغه خودم هست به عنوان یک دانشجویی که مشغول به تحصیل در رشته مهندسی هستم، حلقه ارتباط بین دانشگاه و صنعت است، یعنی ارتباط دانشگاه با صنعت. ما بزرگترین چالشی که باش مواجه هستیم، حالا با توجه به اینکه روند آموزشی دانشگاه همون مبتنی بر علوم تئوری هست و کمی از عملگرایی فاصله داریم، متاسفانه دانشجویی که تربیت میکنیم متاسفانه در عرصه عملیاتی به فعالیتاشون به منصه ظهور و فعالیت‌های اجرایی نمیرسه و باعث میشه که سرخورده بشن و ناامید از این فضا بشن. و با توجه به اینکه در سالهای اخیر هم حضرت آقا مسئله دانش بنیان و همچنین مسئله خصوصی سازی که یکی از ساحتهاش اینه که ما خیلی از امور رو از جمله همین تولید علم رو به دست خود مردم بسپاریم، یعنی یه ذره از این فضای دولتی فاصله بگیریم، من بزرگترین دغدغم و سوالم اینه که در حال حاضر در سیاست گذاری کلان کشور که حالا اگر برنامه ریزی قرار صورت بگیره، آیا این نیاز و این مشکلی که باعث شده هم آمار فارغ و تحصیلان بیکار زیاد بشن، هم آمار انصراف از تحصیل ها بره بالا و هم اینکه کسانی هستن که به دلیل این چالش ها دچار تغییر رشته میشن یا از فضای تحصیل دور میشن یا مجبور هستن که بدون اینکه دغدغه داشته باشن دست بزنن به ادامه تحصیل، صرف اینکه فقط درس بخونن و الگوی عملیاتی از خودشون نمیبینن، برنامه سیاسی و برنامه جامعه حالا هم مجلس و هم دولت برای این موضوع چیه؟
این مسئله مهمیه و جزء چالش‌های اساسی فعلی کشوره. این که بالاخره خب گرایش به تحصیل کم میشه و الان هم تا حدودی هم البته اینم میشه گفت که داره حسش هم میشه الان واقعا که مخصوصا در پسران بیشتر از دختران هم هست. الان در بین برخی از دانشگاه‌های ما 60 و چند درصدشون دخترن و موقعی پسران. این نشون میده که پسران احساس میکنن که درس خوندن در دانشگاه خیلی برای اونها افاده نداره و نمیتونن تکیه بکنن به تحصیل، بلکه باید برن در بازار کار. خب ما در کشورهای مختلف البته وقتی که به وضعیت تحصیل نگاه میکنیم میبینیم که اینقدر حالا ما نباید لیسانس و فوق لیسانس و دکترا هم تربیت میکردیم، ما باید بر اساس نیازهای حرفه‌ای میومدیم نیرو تربیت میکردیم، که بحثی بود که ما در جلسه دیروز با مراکز مختلف از جمله مرکز آموزش فنی حرفه‌ای کشور و معاونت آموزشی وزیر آموزش پرورش و همینطور دانشگاه ملی مهارت که اینها در واقع متولی اصلی آموزش فن و حرفه در کشور به نوعی هستند، جلسه ای داشتیم و بحث فراوانی داشتیم. همینطور سازمان برنامه بودجه بودن که در زمینه بودجه این قسمت و تأمین بودجه و جبران کسری بودجه اونا هم بحث داشتیم. خب دغدغه کمیسیون آموزش اینه که بالاخره بتونه آموزش رو از بحث نظری خودش که نظری صرف هست یا فقط به تولید مدرک منجر میشه رو تبدیل بکنه به یک جریان جدیدی به نام حرفه آموزی، به نام مهارت آموزی، که خب در دستور کار شما الان دانشگاه فنی حرفه‌ای که قبلا بوده تبدیل شده به دانشگاه ملی مهارت و رویکردهای جدیدی داره. این یک گام هست. یا مرکز آموزش فنی حرفه‌ای که الان وجود داره که مربوط به سازمان آموزش فنی حرفه‌ای که مربوط به وزارت کار هست، خب قانونش رو مجلس قبلی مجلس 11 تصویب کرده، قانون خوبی هم وضع کرده براش. گام های مختلفی در این رابطه برداشته شد، یعنی مجلس در حوزه قانون گذاری گام های خوبی برداشته که اینها باید زمینه ساز این معنا بشود که ما دانش آموزان و دانشجویان ما در هر رده سنی که قرار میگیرن اگر احساس کردن که با حرفه آموزی میتونن زندگی آینده خودشون تأمین کنن، در پی اشتغال به تحصیلات عالی از باب این که مثلا صاحب لیسانس بشون نباشن. واقعا الان در جامعه ما مشکلی نیست که ما الان تحصیل کرده نداریم، مشکل تو واقعا برعکسه. من در یک بازدیدی که از یک فضای تحصیلاتی داشتم و با پیمانکار پروژه صحبت میکردم، اخیرا گفتم آقای مهندس چه مشکل داری اینجا الان؟ من فکر میکردم مثلا باید بگه من بودجه مشکل دارم. گفت نه، من بودجه رو که تامین کردیم و داریم کار میکنیم. پروژه یه تقریبا پروژه متوسط به بالا بوده. نکته‌ای که گفتم برای من جالب بود، اینم در شمال کشورم بوده، منطقه نور و محمود آباد ما بود، اونجا که عرض کردم.
بله.
ببینید، به من گفته که من مشکل نیروی کار ساده دارم فقط اینجا. بله. مهندس دارم، همه چی دارم، ناظر دارم، پول دارم، امکانات دارم، نیروی کار ساده ندارم.
آقای دکتر، تو همین شهرک‌های صنعتی اطراف تهران در به هر کارخونه‌ای زده که نیروی کارگر ساده می‌خواد، تکنسین می‌خواد.
در دنبال کارگر میگردن و ندارن. چرا؟ برای اینکه ما از یک طرف هم وقتی که اومدیم نیروهایی رو بدون هدایت تحصیلی درست اینها رو بردیم در سر کلاس ها نشوندیم، خروجیش میشود یک مدرک که این مدرک هیچ کاری رو نمیتونه در واقع پیش ببره. اون وقت اینجا البته اینا چند تا مشکل با هم ممکنه، حالا قانون کار هست و غیره ممکنه باشه، ولی اصل بر اینه که ما نباید به سمت مدرک افزایی و دانش افزایی صرف جلو بریم، به سمت مهارت افزایی با جلو بریم.
نه.
زمانی میتونیم ادعا بکنیم که ما گام موفق در جهت کاهش فقر، کاهش شکاف طبقاتی برداشتیم که افراد رو در عنفوان جوانی با مهارت آشنا بکنیم که در همون ابتدا برن به سراغ تولید دارن و بتونن خود اتکا بشن. خب البته اینها بحثی که دوست عزیز ما مطرح کردن، اون ارتباط دانشگاه و صنعت یکی از مهمترین موضوعاتش همینجاست که دانشگاه با توجه به نیاز صنایع ما نیروی کار تربیت بکنه و صنعت هم بهره بگیرد از دانش دانشگاهی ما. این دو تا، این ارتباطات البته سالها بحثش میشه، من تو هنوز به اون اجماع مناسبی خب نرسیدن. البته تلاش هم داره میشه، حالا معاونت علم فناوری ریاست جمهوری در این زمینه وظیفه سنگینی داره که باید در رابطه با ارتباط دانشگاه و صنعت حرکت کنن که یکی از به اصطلاح شاخصه های مهم همین ارتباط، این ارتباط میتونه خیلی کمک بکنه به جریان اینکه ما از فارغ التحصیلان بیکاری که واقعا بلای به جان جامعه شده، بندگان خدا، یعنی جامعه هر روز دچار تهدید میشه به واسطه نیروهای تحصیل کرده بیکار. ما این نیروی تحصیل کرده بیکار رو به هر حال خودمون تولید کردیم و الان نمیتونیم پاسخگو باشیم. اینها رو با قوانینی که وضع شده در مجلس شورای اسلامی طبیعتا میشود با اجرایی کردن درست اون توسط دولت انشالله رو به
کاهش
باشه این دغدغه
ها. آقای دکتر، ما توی این برنامه هامون حالا تو گفتگوی علمی یا همین صدای دانشجو چند بار بحث کردیم. از اون طرف ما توی مدارس کمبود فضای آموزشی داریم در بعضی از مناطق کشور. از این طرف ما در دانشگاه ها با توسعه کمی که اتفاق افتاده ما فضای آموزشی مازاد داریم. 500-600 هزار صندلی خالی یا به روایتی میگن 800-900 هزار 1 میلیون صندلی خالی دانشگاهی داریم. من یه مطلبی رو حالا با همین تو این جلسات مطرح شد که من فکر می‌کنم کمیته آموزش خیلی میتونه نقش داشته باشه. ما اگر بله. که یه طرحی رو داشتم پیگیری می‌کردم، مدارس جوار صنعت، یعنی کارخونجات و شرکت‌های بزرگ
آره،
جوار صنعت. حالا ببینید، مثلا ما در دانشگاه ملی مهارت 180 تا شعبه در سراسر کشور داریم، یا در دانشگاه علمی کاربردی همین و در مراکز آموزش فنی رفیعی 600 700 تا مرکز آموزش فنی رفیعی تو کشور داریم که اتفاقا بعضن هیئت علمی و مدرس مازاد داره در این دانشگاه ها. میشه به نظر میرسه که چون ظرفیت هنرستانی ما ظاهرا 30-35% شده الان تو دنیا، مهارتیشون حدود 50% کشورهای توسعه یافته، به ازای هر مهندس 6 تا 8 تا تکنسین داریم. ما متاسفانه برعکس شده این فضا توی کشورمون، مهندس زیاد تربیت کردیم ولی تکنسین نداریم. این چرا اتفاق نمیفته؟ ما مثلا صندلی مازادی که در دانشگاه فنی رفیعی در شهرستان ها داریم، یا در مراکز آموزش فنی رفیعی وزارت کار در شهرستان ها داریم، یا در دانشگاه پیام نور داریم، یا علمی کاربردی داریم، مجوز مدرسه هم به اینها، هنرستان هم به اینها داده بشه، حالا مدرسه میشه به پیام نور داده بشه و هنرستان و کار و دانش به مجموعه فنی رفیعی ها و علمی کاربردی ها، به اینها داده بشه که خودشون دانش آموز بگیرن، اون متوسط دوم رو اونجا بگذرونه و بعد بیاد وارد مجموعه خودشون بشه، که بتونیم ما از این حدود 20%ی الان ظاهرا سهم مهارتی ها در آموزش عالی ما 20%ه، که اگر بخوایم به اون نرم جهانی برسیم باید به حدود 50% برسیم دیگه، فاصله زیاد داریم. یه مقداری به نظر میرسه الان هم که بارها مطرح شده، ما در این جلسات اساتید بارها گفتن، به نظرم کمیسیون آموزش خیلی میتونه نقش داشته باشه توی فعال کردن این حوزه و به نتیجه رسوندنش.
بله، حالا شورای عالی فنی حرفه‌ای قانون داره برای خودش، تا صورت که باید شاید خیلی شک نگیرست، البته یک دو جلسه برگزار کردن ظاهرا. این شورای عالی فنی حرفه‌ای وظیفه‌اش وظیفه سنگین داره، یکی از همون وظیفه‌اش همینه
آله.
که بتونه بالاخره به موضوع مهارت آموزی و حرفه آموزی در کشور که توسط دستگاه‌های مختلف در صورت میگیره بپردازه و یه هماهنگی و همافزایی بیشتر ایجاد بکنه، که همین که شما اشاره فرمودید. حالا امیدواریم که انشاءالله ما هم در این زمینه حتما پیگیرم هستیم، که از دیروز مجلس هم به این توجه شده.
متشکرم آقای دکتر از اینکه وقت گذاشتیم، شب تبریک تشکر میکنیم و جناب عالی رو به خداوند بزرگ و منان نیست.
متشکرم، خواهش
می‌کنم. خداحافظ شما،
متشکرم.
شنوندگان عزیز، بشنوید عالم مجاز رو و بعد برمیگردیم در خدمت دوستان هستیم.
سلام به همه شما جوانای عزیز. توی این بخش می‌خوایم سری بزنیم به عالم مجاز، همون دنیای مجازی. کاربری به اسم احسان گفته که بیشتر از 40 ساله که از انقلاب میگذره، تعداد دانشگاه‌ها به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده. اما سوال اینجاست که آیا این رشد کمی با تغییرات کیفی هم همراه بوده؟ صادق میگه ایران با وجود چالش‌ها در سال‌های اخیر در زمینه‌های علمی مثل نانوفناوری و پزشکی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته. دانشگاه‌های کشور به سرعت در حال رشد و ارتقا هستند و این نوید دهنده آینده‌ای روشن برای دانشجویان هست. نرگس خانم هم نظر دیگه‌ای داره و میگه تعداد دانشجویان که افزایش پیدا کرده، ولی آیا واقعاً دروس و محتوای علمی هم همگام با این تغییرات رشد کرده؟ دانشگاه‌ها پر شدن، اما سوال اینه که آیا محتوای علمی هم بروزه؟ به نظر من با توجه به پیشرفت توی زمینه‌های دیگه، پیشرفت کمتری در محتوای علمی داشتیم. مونا گفته با وجود همه مشکلات، آموزش عالی در ایران نه تنها دسترسی بیشتری به دانش ایجاد کرده، بلکه به نهادهای علمی کمک کرده تا در سطح بین المللی مطرح بشن. این پیشرفت‌ها نشان از توانمندی‌های عظیم کشور داره. سعید اشاره می‌کنه تعداد فارغ التحصیل‌ها خیلی بیشتر از قبل شده، ولی همه اینها وقتی در نهایت شغل مناسبی پیدا نکنن به چه دردی میخوره؟ مهارت‌های عملی باید جای بیشتری توی دانشگاه‌ها داشته باشه. ممنونم که با من همراه بودید. بریم که با ادامه برنامه همراه باشید.
تشکر میکنم از دوستان عزیزم در اتاق فرمان، گزارش خوبی رو پخش کردن. برمیگردیم در یک سوم پایانی بحثمون هستیم. انشاءالله باز مهمانان تلفنی دیگری هم خواهیم داشت، ولی بنای ما در صدای دانشجو اینه که در خدمت دانشجویان عزیز باشیم و بیشتر از بیانات و صحبت‌های دانشجویان عزیز استفاده بکنیم. دهه مبارکه فجر هست و ما هم در کنار مطالبات و دغدغه‌هایی که مطرح می‌کنیم سعی می‌کنیم که پیشرفت‌ها رو هم حتما مطرح بکنیم. خب حتما استحضار دارین شنوندگان عزیز که ما الان 65% حدوداً 65% دانشجویان ما دختران گرامی هستند و خب قبل از انقلاب اونایی که یادشون میاد، حالا اونایی که سنشون بالاتر هست یا حتی همون اوایل انقلاب هم، خیلی از خانواده‌ها معتقد بودن که دختر تا پنجم ابتدایی درس بخونه کفایت میکنه و دیگه دختراشون یا تحصیل نمی‌کردن یا دیگه سقف تحصیل. این صدا بردار ما هم داره میخنده، معلوم میشه که خلاصه تو ذهنش هست این داستان. من خاطرم هست خودم، ما متولد 50 خلاصه تو اون سالها خیلی از خانواده یا بچه‌ها رو، دخترها رو نمی‌فرستادن مدرسه، یا اگه می‌فرستادن تا پنجم دیگه سقفش بود و دختر باید می‌رفت کار می‌کرد و خانه داری یاد می‌گرفت و ازدواج می‌کرد و اینا. اتفاقات بسیار بسیار خوبی افتاده. ما در رشد علمی رتبه 16 رو در دنیا داریم، علارغم همه تحریم‌ها، علارغم همه مشکلاتی که وجود داره. دسترسی اساتید ما و دانشجویان ما به منابع علمی معتبر دنیا بعضن محدود میشه و امکان دسترسی ندارن. با این حال ما رتبه 16 رو گرفتیم. 14-15 میلیون دانش آموخته دانشگاهی داریم که اینها خب اتفاقات بسیار بسیار خوبی رو رقم زدن. ما چیزی حدود 10,000 الان شرکت دانش بنیان داریم که همین فارغ التحصیلان دانشگاه در این شرکت دانش بنیان دارن کار میکنن و اتفاقات بسیار خوبی اونجا افتاده. مثلا ما در بحث نانو، شرکت های دانش بنیان حوزه نانو، ما رتبه 4 دنیا رو داریم و صادرات بسیار خوبی ما تو بحث صادرات غیر نفتیمون در صادرات نانو داریم. پارک های علم و فناوری ما واقعا جالب و جذاب. ما گفتگوی علمی داشتیم در خدمت دوستان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بودیم، خیلی آمارهای جذاب و خوبی رو میدونن از دانشگاه مختلفی که در کشور هستن و پارکایی که ایجاد شده و خدماتی که داره به دانشجویان و فارغ التحصیلان میده. نکات مثبت زیاده، حالا انشالله دانشجویان عزیزم که در خدمتشون هستیم صحبت خواهند کرد. از جمله حالا یه نکته‌ای که من دیدم، یادداشتی که دادن جناب آقای سید رضا نظری در آیین تجلیل افتخار آفرینان اشاعری فرمودند که 134 دانش آموز اشاعری در دانشگاه‌ها پذیرفته شدند. دانشجویان اشاعری که در گذشته، خب همین گذشته که میگیم گذشته نه چندان دور، واقعا اینا دسترسی به آب و برق و گاز و تلفن و دسترسی به هیچی نداشتن. اشاعره کوچرو بودن، منتقل میشدن، دسترسی به مدرسه نداشتن. واقعا این که میاد 134 دانش آموز در دانشگاه پذیرفته میشه نشون میده که جمهوری اسلامی اعتنای ویژه‌ای داشته و اقدامات بسیار خوبی رو در این حوزه انجام داده که به این نتایج رسیدیم. خب من خیلی دیگه مصدع نشم، در خدمت سرکار خانم عباسی هستیم. در کنار این که مطالباتتون رو میفرمایید، از شورای انقلاب فرهنگی هم پشت خط هستن جناب دکتر غلامرضا سلیمانی، معاون آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوری شورای انقلاب فرهنگی. عرض سلام و خدا قوت دارم آقای دکتر خدمتتون.
سلام علیکم، بعدم عرض سلام و ادب
دارم. متشکرم.
اگه شنوندگان
محترم سلیمی هستن. جناب دکتر سلیمی، بله، معاون همین آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوری.
بله
بله. عرض کنم خدمت شما که آقای دکتر، ما جسارت میکنیم خلاصه خدمتون هستیم. اول ما صحبت های سرکار خانم عباسی، برنامه صدای دانشجوی اولویت با دانشجویانه، خلاصه صحبت های ایشونو بشنویم، بعد خدمت شما هستیم. در کنارش دغدغه هاشون هم قطعا مطرح میفرمایند که جناب عالی ان شاء الله پاسخ خواهید داد. سرکار خانم عباسی در خدمت.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای دکتر. خدا قوت عرض میکنم. نکته ای که ناظر به فضای آموزشی و حالا نهاد علم در فضای کشور وجود داشت، ناظر به چند تا نکته هستش. ما در فضای عدالت آموزشی نگاه صفر و صدی نداریم در واقع، اما نکاتی در این زمینه وجود داره. حالا با توجه به اینکه ما ایام دهه فجر هم هستیم، از ظرفیت‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی هم بگیم که واقعا حق مطلب در این زمینه ادا بشه، چون نکات و انتقادات وارد هستن، اما این ظرفیت‌ها رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم. نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما به هر جهت تلاش کردیم در سیستم آموزشی امکاناتی رو برای دانش آموزان در مناطق محروم ایجاد کنیم، یا حتی ما حدود 70 مدرسه رو داریم که تنها با یک دانش آموز اداره میشن، و این نشون دهنده این هستش که فضای آموزشی کشور به این سمت حرکت میکنه که به فکر عدالت آموزشی هست در واقع. و این آمار و ارقام ها که مثلا ما بررسی میکنیم که حدود 87% از نوجوانان مثلا بالای 15 سال ما باسواد هستن، یا بزرگسالان ما به نسبت دهه های اول انقلاب تا الان رشد قابل اهمیتی رو تو این زمینه داشتن در درصد آموزش سواد و غیره. اما نکاتی تو این زمینه ناظر به عدالت آموزشی وجود داره که گفتنش حقیقتا خالی از لطف نیست. نکته اول رو من خدمت مهمان بزرگوار قبلی برنامه هم مطرح کردم. نکته بنده این بود که با توجه به حالا اسناد و آیین‌نامه ها و نکاتی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم وجود داره، تا چه اندازه این مواد آموزشی در رشته های مختلف تحصیلی دانشجویان به این سمت حرکت میکنه که ما کاربرد این رشته ها رو در سیستم آموزشی بتونیم بررسی کنیم. و با توجه به اینکه ما واقعا در فضای کشور نگران این خیزش علمی هستیم، ما ظرفیت های چشمگیر رو داریم و در واقع به همه پیشرفت ها هم واقف هستیم، اما نباید به این ظرفیت ها صرفا اکتفا کرد. و به جهت این که ما میخواییم گام جلوتر و گام بعدی رو تو مسیر انقلاب اسلامی برداریم، پرسشی که وجود داره این هستش که واقعا دستگاه ها و نهاد های ناظر به این زمینه تا چه اندازه به نسبت فضایی که وجود داره برای رشته های مختلف آموزشی چشمنداز ویژه‌ای در نظر گرفتن که این رشته ها قابلیت و کاربرد پیدا کنن که در فضای آموزشی دانشجویان این رو تربیت کنن که بتونن تو سیستم کشور حداقل یک نوع اشتغال مناسب رو بتونن دسترسی پیدا کنن. و در واقع فضای حکمرانی آموزشی ما آری از یک نوع دیپلماسی در فضای آموزشی هست، و ما هیچ وقت تو فضای آموزشی به این سمت و سو حرکت نکردیم که توجهات ویژه رو داشته باشیم. یک نکته ناظر به سند اسلامی شدن دانشگاه ها که بند به بندش واقعا مهمه، و در واقع من بعید میدونم که حداقل تو دانشگاه هایی که ما تحصیل کردیم و بزرگوارانی که حالا تو این زمینه صاحب نظر هستن معتقدن که ما از این سند خیلی عقبیم، و نکاتی که وجود داره هم ناظر به آینده فضای آموزشی و هم ناظر به فضای فعلی آموزشی در واقع پیش نرفته. و سوالی که وجود داره این هستش که در واقع چقدر به این سند در بطن دانشگاه ها و حتی خود شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیدگی و بررسی میشه، و اصلا چقدر اولویت داره.
آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
برای سلام مجدد داریم خدمت عزیزان و شنوندگان عزیز، و همچنین عرض تبریک به مناسبت ایام الله دهه فجر و اعیاد شعبانیه.
آیدکتر میشه من خواهش بکنم قبل از اینکه حالا پاسخ سرکار خانم عباسی رو بفرمایین، در مورد همین ستاد علم و فناوری شورای انقلاب فرهنگی و اقدامات و بالاخره فعالیت های اثرگذاری که داشته این شورا و ستاد، یه توضیح مقدماتی اگه بفرمایید بعد وارد پاسخ به سوال سرکار خانم عباسی بشیم.
بله، ستاد علم و فناوری شورای انقلاب فرهنگی یکی از ستاد پنجگانه شوراست، در کنار چهار ستاد دیگه یعنی فرهنگی و اجتماعی، زنان و خانواده، تعلیم و تربیت و ستاد سلامت که اخیراً حدود یک ماه پیش مصوبه گرفت از شورای انقلاب فرهنگی و مراحل تأسیس و شکل‌گیری خودش را داره طی می‌کنه، در حال تدوین آیین‌نامه ستاد هست. ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به تعبیری قرارگاه خودسرانی علم و فناوری است. نقشه جامعه علم کشور از سال 1389 تدوین شده به عنوان الگوی خودسرانی علم و فناوری در 13 راهبرد کلان و 224 اقدام ملی، تا کنون 223 جلسه شورای راهبری اجرای نقش جامعه علمی کشور تشکیل شده که این شورا به نوعی همون شورای ستاد علم و فناوری زید این سند برای راهبری و اجرای شدن اون اسناد و سیاست های زیادی تصدیق شده، من جمله اخیرا همین سند ملی هوش مصنوعی، سند دانش بنیان امنیت غذایی، بحثی که مرتبط با بحث امشب هست، سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی، آیین‌نامه ارتقا، بحث سند علوم شناختی، فناوری های نرم فرهنگی، سند فضایی کشور، هوافضای کشور، سند نانو کشور و ستادهای راهبری فناوری های نوین در معاونت علمی، در واقع نهادهایی تأسیس شده من جمله ارتقای صندوق حمایت از فناوران و پژوهشگران به بنیاد علم ایران، صندوق شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری و بسیاری از نهادهای دیگه در واقع محصول راهبری و سیاست گذاری و تنظیمگری ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی.
آقای دکتر، نقش جامعه علمی کشور هم شنیدم که در حال تغییر هست، یعنی در حال بازنگری هست، درسته؟
زمانسازی بعد 13-14 سال از تدوین و ابلاغش میذاره، تغییرات تحولات محیطی و در واقع بحثای فناوری نوظهوری که در دنیا به وجود آمده و بالاخره رقبا و شرکا و کشورهای منطقه اونم دارن رشد و شتاب پیشرفت علمی خودشونو دارن. این سند همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن باید پویا باشه، باید آمایش آموزش عالی کشور رو رقم بزنه، تقسیم کار ملی بین دستگاه و دانشگاه کشور بکنه و نیاز به روزنامه‌سازی داره که مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی محول کرد به فرهنگستان بود که با مشارکت دستگاه‌ها ذینفعان بازیگران و اعضای هیئت علمی این موضوع در حال پیگیری هست.
بله، حالا پاسخ سرکار خانم عباسی را
معارضم که انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی به نوعی بازگشت به خیشتن ملت ایران بود. ملت ایران یک ملت بزرگ، گیشه‌دار و تمدنی بوده که حالا در دوران اخیر خاصتاً قاجار و پهلوی به نوعی با یک سرکوب و تحقیری مواجه شده بود که حضرت امام این توانایی ملت را به نوعی به اونها یادآوری کرد، میشود ما میتوانیم را الگو قرار داد و مردم هم به این بحث استقلال خودباوری لبیک گفتن و 22 بهمن 57 پیروزی و شروع انقلاب اسلامی بود که به تعبیر حضرت امام این انقلاب یک انقلاب فرهنگی بود و باید انقلاب در سایر عرصه‌های اقتصادی و سیاسی هم دنبال میشد برای راهبری انقلاب فرهنگی. شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد. خب در عرصه‌های علم و فناوری که موضوع این برنامه هست، یکی از شعارهای انقلاب اسلامی عدالت بود. ما قبل از انقلاب تمرکز آموزش عالیمون بیشتر در تهران بود، 68% آموزش عالی ما در تهران بود که الان این تمرکز زدایی و توزیع عادلانه آموزش عالی اتفاق افتاده و 22% آموزش عالی ما فقط در تهران هستش. ما تعداد دانشجویانمون 50 برابر شده، 67,000 تا ما قبل از انقلاب دانشجو داشتیم، الان بیش از 3 میلیون دانشجو داریم. تعداد از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ما رشد 9 برابری داشتن. خدمت شما عارضم که در رشته های مثل پزشکی، خب ما قبل از انقلاب یا حتی سالهای اولیه انقلاب ما از کشورهای دیگه پزشک وارد میکردیم، الان الحمدلله به خودکفایی رسیدیم که قصب گردشگری سلامت هستیم در منطقه. در فناوری های نوظهور، شارودشکن و اقتدار آفرین مانند نانو و هسته‌ای در رتبه‌های برتر جهانی هستیم. در منطقه لحاظ تولید استنادات علمی رتبه‌های اول یا گاهی اوقات رتبه دوم رو داریم. در دنیا لحاظ تولید استنادات علمی رتبه 17 رو داریم. اما اینها نباید باعث بشه که ما متوقف بشیم. مقام معظم رهبری در بیانیه گفتم که اونجا هم توصیه خیلی زیاد به اکتیو زدن